قاتلوهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الشريف: إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. پروردگار متعال را به عظمت اهل بیت، به عظمت آقا ابا عبدالله قسم می‌دهند. این جلسه ذکر و توسل را مورد توجه ذات مقدسش و عنایات ولیش آقا امام زمان قرار بدهد. اهل این جلسه را دست جمعی از اهل بهشت قرار بده. سلامات خط بفرمایید. سلامات تو سلامات بهشتی ها نبوده، یه سلامات جلیلی خط بفرمایید. پروردگار متعال را به مظلومیت شهدای روز عاشورا، به دل سوخته بیبی زینب کبرا، به چشم گریان رقیه، رقیه سفانه ابی عبدالله، انشاءالله فرج فرزند بزرگوار این خانواده آقا امام زمان را تعجیل هرچی بیشتر عنایت بفرماید. یاران و یاوران وجود مقدسش مخصوصا رهبر عظیم الشأن ما را عزت و سربلندی هرچی بیشتر، و دشمنانش را مخصوصا آمریکا و اسرائیل را خار و ذلیل و ریشکن بفرماید. که صلوات دیگه قد بفرمایید. ما قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم یه عذرخواهی بکنیم از دوستان. ببینید عزیزان، منبر رفتن با کلاس درس برگزار کردن فرق داره. آدم در کلاس درس مخاطبش سطح معین داره و تکلیف خودشون میدونه بالاخره چه کار باید بکنه. ما از یه طرف احساس میکنیم در منابر و مجالس امام حسین در این دانشگاه باید یه سری بحثای جدی مطرح بشه و مؤمنین متدینین در ارتباط با مسائل اصلی و عقیدتی اسلامی و قرآنی قوی بشه و باید این کارو بکنیم. ما هر چیز به آستانه ظهور امام زمان نزدیک میشه، جامعه و تاریخ انسانیمون، به این مطالب خیلی احتیاج داریم. از یه طرف هم خب منبر و مجلس عمومی سطحاش مختلفه. بعضی چهره ها رو من نگاه میکنم، اگر بعضی چیزها رو خیلی تاکید کنم خسته کننده است براشون، اما بعضی دیگر دوست دارم احساسا بعضی از مطالب میدونم سخته براشون. حالا شما عزیزان این منبر رو سوپرمارکت تلقی کنید. آدم تو سوپرمارکت وقتی میره بالاخره همه چیز که نمیخره، هر کسی یه چیزی انتخاب میکنه، یه کسی خلاصه یه جنسی رو انتخاب میکنه، کسی یه جنس دیگه رو انتخاب میکنه. شما رفقا اینطوری تلقی کنید که حالا یه بخشیش رو برای بعضی دیگه از دوستان، یه بخشیش رو برای بعضی دیگه. اما بنده سعی میکنم هی تکرار کنم، جمع‌بندی کنم، حالا تا جایی که راه داره. وقت ما هم البته چند جلسه بیشتر نیست، میخوام حداقل یه فصل از این بحث تمام بشه. حالا بقیه فصلاش اگر مون بمونه، حداقل یه فصل شما تمام بکنیم. لذا از این جهت عذر ما را بپذیرید، هم اونایی که ممکنه خسته بشن از تکرار بعضی از مطالب، هم اونایی که ممکنه از سنگین بودن بعضی از فرازها اذیت بشن، عذرخواهی میکنیم از خواهران و برادران بزرگوارمون. بحث ما عنوانش امامت، توسل و شفاعت در قرآنه. امامت، توسل و شفاعت. گفتیم میخوان مسئله امامت را زیر بناهای قرآنیش در دعوای شیعه و سنی تبیین کنیم. چرا؟ چون جامعه سنی برادران مؤمن ما هستند، برادران دلسوز ما هستند، اما احساس میکنیم متاسفانه اون ابعاد اندیشه امامت در جامعه ما خوب تبیین نشده، حتی تو جامعه شیعیمون تا چرا صد به جامعه سنی که اصلا دورن. سوالی مطرح کردیم که آقا آیا دعوای شیعه و سنی در مسئله امامت دعوای خلافته؟ آیا دعوا این است که بعد از رسول اکرم خلیفه کیست؟ خلیفه علی ابن ابی طالب است یا خلیفه ابوبکر است؟ علی خلیفه بلافصل است یا علی خلیفه چهارم است؟ دعوا سر اینه یا نه دعوای شیعه و سنی یک دعوای به قول امروزی ها انسان شناسانه است، یعنی دعوای انسان است و استعداد انسان. یعنی تو این ساز بحث میکنیم برای آنکه این مسئله را تبیین بکنیم، توضیح بدیم، تشریح بکنیم، یه مقدمه ای را مطرح کردیم. با اون مقدمه این است که پیغمبر اکرم به عنوان یک موجود مقدس در جامعه انسانی ما چهار شأن داره. سه شأنش رو اشاره کردیم. شأن اول شأن مرجعیت دینی. شأن مرجعیت دینی یعنی نبوت، یعنی نبی، یعنی پیامبر، یعنی پیغام آور از غیب. اینجا هم یه پرانتزی باز کردیم برای دوستان که آقا نبوت و پیام آوری از غیب در تفکر قرآنی ما به هیچ وجه با عقل و علم و اندیشه بشری تضاد نداره، که البته این یه خوبیش برای بحث کردن با دوستان در این رابطه رسیدگی بکنن. الان در یه رشته‌ای که به عنوان کلام جدید مطرحه، یکی از مباحث بسیار جدی غربیا بحث تضاد دین و علمه. گفتیم آقا اسلام ما، قرآن ما، البته با اندیشه شیعی ما این طوریه که نبوت را اخبار از غیب میدانه، نبی یه شخصیتی است که خدا او را مأموریت میده، احکامی را که در محدوده فهم بشر نیست از خزانه علم غیبش به بشر بده، و اون احکام با عقل بشر، با معرفت بشر، با دانش بشر تضاد نداره، تعارض نداره، مکمله. و در این رابطه هم چند تا شاهد براتون آوردیم. منتها چون بالاخره اون احکام خارج از محدوده فهم بشره، خداوند باید مسئولی را که این احکام قراره به دست بشر برسه مسئول از دست برد و خطا قرار بده. اسمش رو داریم اسمت. نبی شخصیتی که با اتصال به غیب و به دلیل عقلی معصوم بودن میاد یه سری احکام رو به ما میده. چرا باید معصوم باشه؟ چون اگر معصوم نباشه ما تضمینی نداریم برای اعتماد به خلاصه اون چیزی که به ما ارائه میده. نبی شخصیتی است که وقتی متصل به قید میشه به دلیل اسمش یه سری احکام رو میاره، تحذیر بشر میده، میگه آقا انسان تو که ابزار رو داری، تو که علم رو داری، تو که فیزیک رو داری، تو که شیمی رو داری، تو که زیست‌شناسی رو داری، تو که کهکشان‌ها رو میتونی در بنوردی، یه سری احکام هم در جامعه انسانی نیاز داری که این احکام رو باید از من بگیری، عمل کنی تا بتونی کامل بشی. برخلاف اندیشه مسیحیت یا اندیشه اشعریگری و اخباریگری در متاسفانه اهل سنت، اهل حدیث و اشاعره، دین و عقل و معرفت بشری تضاد ندارن. آیاتی را هم دیشب اشاره کردیم، از اشاره وار چون بحث اصلی ما این نیست، مکمل همان شرط لازم و کافی هم به قول امروزی ها. این رو میگفتون شأن مرجعیت. علاوه بر شأن مرجعیت، پیغمبر اکرم یه شأن دیگری دارد به نام شأن زعامت. زعیم و رهبر جامعه است، مدیر جامعه است، جامعه را اداره میکنه. یه شعن دیگری دارد پیغمبر به نام شعن قضاوت، قاضیه، قاضی القضات جامعه پیغمبره. همه را هم با آیات تبیین میکنن علمای ما، سنی ها هم قبول دارن. شعن مرجعیت، در شعن مرجعیت پیغمبر هیچ کار است، هیچ کار است، یک جمله از خودش میتونه کم یا زیاد کنه. در شعن زعامت پیغمبر خودش تصمیم میگیره با مشورت، که عرض کردیم شورا اینجاست و امرهم شورا بینهم، امرهم یعنی امورات مربوط به خود مردم، وقتی پیش میاد پیغمبر مشورت کن و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، بعدم تصمیم بگیر، مشورت کن بعدم تصمیم بگیر و اجرا کن. اینا مال شأن زعامته، مال شأن رهبری پیغمبره. نگاه گفتیم علما میگن که امر دو جور جمع بسته میشه، اوامر و امور. در اوامر الهی که مال شأن مرجعیت پیغمبره مشورت نیست، اما در امور آقا خندقی بشنیم، آقا فلانی بشه فرماندار، فلانی بشه استاندار، فلانی بشه فلانکاره، اینا دیگه مشورت میخواد، اینا سبک سنگین کردن مصالح رو میخواد، اینا شؤون دوم و سوم پیغمبره. عجیبه که به همین دو شأن مهم این آیه اشاره میکنه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. سوال کردیم از رفقا چرا در این آیه دو تا اطیع آمده، چرا سه تا نیامده، چرا یکی نیامده؟ اطیع الله نفر بود، اطیع الله و الرسول و اولی الامر، نه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. خدا بیامرز از تو امام را، امام اینو خوب تفسیر میکنن از میان علمای برجسته این خلاصه اخیر، اونی که خیلی قشنگ این آیه را تفسیر میکنه از تو امامه. اطیع الله، امام میفرمد این اشاره دارد به شأن مرجعیت. اطیع الرسول اشاره دارد به شأن زعامت. خوب دقت کنید، باید که هر دوتا رو ما از زبان پیغمبر میشنویم، نماز خواندن رو پیغمبر به ما میگه، آقا خندق کندن دور مدینه رو هم پیغمبر دستور میده، اما اولی مال پیغمبر نیست، اولی حکم خداست، اطیع الله. اینجا ما آتاکم الرسول فخذوه، هر که پیغمبر آورد بگیرید، حکم خداست. و ما نهاکم عن فانتهوا، خب نماز بخونید، نماز بخونید، روزه بگیرید، روزه بگیرید، اینا مال شأن مرجعیته. اما اطیع الرسول دیگه مال خودته، اینا حکم خود پیغمبره. پیغمبر به عنوان حاکم، به عنوان زعیم دستور میده، دستور میده. حالا یه بحثی دارن فقها تحت عنوان قاعده لا ضرر و لا ضرار، دوستانی که رشته حقوق کار میکنن قواعد فقهیه میخوانن، حالا ما هم ترمی دانشگاه آزاد همینجا در اهواز بودن بعضی از رفقا، الان هم هستن، بحث مفصلی دارن که این قاعده خلاصه لا ضرر و لا ضرار که در باره سموره، سموره ابن جندب وارد شد، بعضی ها مثل حضرت ما میگن حکم حکومتیه، مال خود پیغمبره، کاری به حکم خدا نداره. پیغمبر به عنوان حاکم دستور میده، اطیع الرسول و اولی الامر، اولی الامر هم میشه به پیغمبر، چون دیگه یه جنسه، دیگه دو ستانه بخواد، اطیع الرسول و اولی الامر یه جنسه، اینا احکام زعامت هم، اطیع الله احکام بفرمایید مرجعیت. اونجا پیغمبر هیچ کار است، آینه است برای انتقال وحی الهی و باید از پیغمبر معصوم باشه. وقتی ما سه تا شأن برای پیغمبر داریم، سوال میکنیم، میگیم آقا برادران اهل سنت بسم الله الرحمن الرحیم، دعوای ما در شأن خلافت و زعامت نیست، ما نیامدیم بگیم بعد از پیغمبر کی خلیفه است، نه خیر، دعوای ما در سر شأن مرجعیت دینی. اگر مسئله مرجعیت دینی تمام شده بود و ما و بشریت تمام احکام مورد نیازش را تا قیام قیامت دریافت کرده بود، اگه اینطوری بود، بله درسته. دیگه بشر محتاج مرجع دینی معصوم برای دریافت احکامش نبود. بله ما دعوامون میشود خلافت که خلیفه باشه، اما دعوا این نیست. دعوا این است که آقا پیغمبر به عنوان مرجع و آینه انتقال وحی به نفس قرآن خاتم الانبیا است. میشم خوندید ما کان محمد صلی الله علیه و آله ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. پیغمبر خاتم الانبیا است، بعد از او دیگه نبوت تمامه. خیلی خوب، حالا که نبوت تمامه اما بشر در 23 سال نبوت پیغمبر مشکل دریافت احکامش حل نشده، چه کارش کنید؟ چه بکنید؟ حل نشد. پیغمبر 13 سال در مکه بسیاری از احکام مورد ابتلا را نتونست ابلاغ کنه. اصلا 13 سال مکه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، نمازی نبود، روزه‌ای نبود، خمسی نبود، زکاتی نبود. 10 سال مدینه عمده وقت پیغمبر در جنگه. چه بکنید؟ گفتیم به نفس ابو حنیفه از بزرگترین ائمه اربعه فقه اهل سنت مولا سنتان لحلت نعمان. اگر دو سال شاگردی امام صادق نبود، اگر امام باقر و امام صادق نمی آمدن، نه سنی نه شیعه این فقه نداشت، احکامو نداشت، اصلا زمینش نبود. ما در باب حج، در باب نماز، در باب روزه، در باب خمس، در باب زکات، در باب بسیاری از احکام عملی در بعد مرجعیت دینی کار تمام نشد. پیغمبر احکام الهی رو دریافت کرده اما جامعه اونا تحلیل نگرفته، زمینش نبوده، چه کار باید بکنید؟ بعد از پیغمبرم قرار نیست پیغمبر دیگری بیاد. شیعه اینجا میگه پس شأن مرجعیت دینی باید در انسان دیگری ادامه پیدا کند و اون انسان دیگه باید از علم دیگه، از علم ارتباط با کی یک و از اسمت دو بهرمند باشد مثل پیغمبر. اون انسان دیگه اسمش امامه. لذا قرآن می فرماد یا ایها الرسول، بحث قدیر اینجاست، بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای رسول اگر شأن مرجعیت دینی بعد از تو تمام نشه تو خاتم نیستی، رسالتت را و مسئولیت خاتمیتت را تبیین نکردی. بلغ، باید ابلاغ کن. ما دعوامون این است که آقا دعوا سر این نیست که یه خلیفه فقط تو جامعه باشه، نه خیر، دعوا این است که آیا انسان شناسیه، استعداد ارتباط با غیر، استعداد ارتباط با ماورا، علم ویژه، عصمت بعد از رحلت پیغمبر تمام شد؟ آیا بعد از رحلت پیغمبر همه انسان ها مساوی مثل همن؟ اگه همه مثل همن خیلی خوب، میشه خلافت. اما اگر تونستیم استدلالی داشته باشیم که آقا بعد از رحلت پیغمبر همه انسان ها مثل هم نیستن و یه موجود دیگری باید این شأن مرجعیت دینی رو ادامه بده، دعوا میشه انسان شناسانه. حالا شأن امامت و ولای تصرف انشاءالله بعدن میرسم، اون دیگه این بحث مطلب رو کامل تر میکنه. فعلا تو شأن مرجعیتی ای تا اینجا دعوا اینه. حالا میخواستیم عرض کنیم که متاسفانه در تفکر اهل سنت عزیزان در مسئله انسان شناسی نسبت به پیغمبر هم متاسفانه کم گذاشتن اینها، نه نسبت به امام. شما وقتی که برمیگردید به این کتب اصلی اهل سنت، شما نگاه بکنید، من آدرس بدم خدمتتون، وقتی برمیگردید به کتب اصلی اهل سنت ببینید صحیح بخاری جلد اول صفحه 22 دو تا کتاب دارن اینا، صحیحه مسلم و بخاری از کتب معتبر اهل سنت دیگه، معتبرترین کتب اهل سنت. ببینید اینها در ارتباط با مسئله عصمت و در ارتباط با مسئله استعداد انسان متاسفانه نسبت به پیغمبر مسئلهشون خرابه. ببینید چه میگن، چه لغ میکنن. ناقل روایت ابن عباسه، ابن عباس اون مفسر بزرگ، اون صحابی جلیل القدر و مورد احترام شروع کرد، یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، روز پنجشنبه و چه روز پنجشنبه ای. ثم جعل تسیل دموعه حتی رؤیت علی خدش، این بعد شروع کرد گریه کردن. ابن عباس خودشون می‌نویسن اینقدر گریه کرد که اشک‌ها سر گونه‌هاش دیده شد. قال رسول الله، بعد شروع کرد ابن عباس گفت قال رسول الله، جریان چی حالا اصلا بعد بخونم این تکمله مطلب رو. جریان اینه که پیغمبر اکرم وقتی در بستر بیماری قرار گرفت احساس می‌کرد که مسئله امامت علی ابن ابی طالب برای قریش سخته. حالا می‌خونید خود عمر به ابن عباس گفته این مطلب رو که قریش صلاح ندید امامت در خانه ای باشد که نبوت در اون خانه است. یعنی مسئله خانوادگی. لذا جیشی رو پیغمبر تشکیل داد به نام جیش اسامه برای مقابله با رومیان به فرماندهی اسامه بن زید. اسامه یک جوانه، پیغمبر داره سنت شکنی میکنه. دستور دادن ابوبکر و عمر تحت فرماندهی یک جوانی به نام اسامه به جنگ برن، مدینه رو ترک کنن. دستور دادن علی تو بمان. عائشه و هفت دختران در واقع عمر و ابوبکر از اندرونی خانه پیغمبر اطلاع دارن، میدونن پیغمبر حالش بده، پیغمبر در بستر بیماری مرگه. با اطلاع دادن این جیش این پا اون پا میکنه، حرکت نمیکنه. عمر و ابوبکر مانع حرکت جیش اسامه، سپاه اسامه نمیره به جنگ. پیغمبر مطلع میشه، پیغمبر مطلع شدن که جیش اسامه حرکت نکرده. آمدن مسجد با همون تن بیمار، آمدن مسجد فریاد برآوردن که چرا حرکت نکرده. فریاد زدن، فرمودن بزرگان صحابه را بگید بیان. بزرگان صحابه را جمع کردن، رسول خدا این مطلب رو شروع کردن فرمودن. قال رسول الله ایها الناس سعرت النار و اقبلت الفتن، ای مردم آتش بر افروخته شده، فتنه ها داره رو میاره. چقدر اللیل المظلم، داره مثل پاره های شب تاریش فتنه در شما رو میاره. پیغمبر شروع کنه افشاگری کردن. حالا ببینید سران صحابه متوجه شدن چرا جریان چیه. پیغمبر فرموده برید قلم بیارید، دوات بیارید، ورقه ای بیارید، من میخوام وصیت نامه بنویسم. بنویسم برای شما چیزی را که لن تجلو بعدی ابدا، بعد از من گمراه نشید. ابن عباس گریه میکنه. این اتفاق روز پنجشنبه بوده، یوم الخمیس و ما یوم الخمیس. و ابن عباس گریه به نقل سنی ها توی این فضا. عمر یک دفعه سکوت مجلس رو شکست، فریاد زد. این جمله خیلی دردناکه، خود سنی ها خجالت میکشن این جمله رو کامل نقل کنن. عمر فریاد زد که ان الوجع قد غلب على رسول الله، بیماری بر رسول خدا غالب شده. و ان خودشون میگن ان الرجل، یه خجالت میکشن میگن که گفت ان رسول الله لا يحجر العياذ بالله. پیغمبر داره هذیان میگه ان الوجع، جمله عمر ها مراجعه کنید، ان الوجع قد غلب على رسول الله، وجع و بیماری بر پیغمبر غالب شده. پیغمبر تب داره، داره العیاذ بالله خجالت میکشن، اما دیگه چاره ای ندارن. بزرگ کتاب های معتبرشون نقل کرده اسمت پیغمبر رفته زیر سوال. حالا جالبه همین عمر میدونی چه کار کرد؟ موقع فوت ابوبکر عثمان رو صدا زد، گفت عثمان بیا وصیت‌نامه ابوبکر رو بنویس. وصیت‌نامه ابوبکر رو نوشت و به حکم وصیت‌نامه ابوبکر عمر شد خلیفه. ابوبکر در بیماری وصیت‌نامه نوشت، با پیگیری عمر، کاتب هم عثمان بود، عمر شد خلیفه. که این رو کامل ابن عسیر مراجعه بکنی، کامل ابن عسیر صفحه 163 از جلد اول، جزء ثانی جلد اول کامل ابن عسیر، وصیت‌نامه پیغمبر که قرار جلوی گمراهی امت اسلام رو بگیره با شعار اینکه بیماری بر پیغمبر غالب شده. ببینید پیغمبر که دید سران صحابه با این جمله عمر به جون هم افتادن، دید تفرقه به وجود آمد، پیغمبر فرمود برید بیرون دیگه، مثل نمیشه کاری سر یه مقدار دیگه جلو برن اصل پیغمبری خراب میشه، اصل اسمت داره میره زیر سوال. چه کار باید بکنم برن اینها؟ دعواتون با شیعه دعوای فرد نیست، دعوای این است که اصلا تصویری که از مسئله مرجعیت دینی و نبوت دارن آیا یه تصویری است که با عصمت همراهه؟ نبی معصوم در انتقال وحی الهی و در انجام این مأموریت ها، اینه تصویرشون مشکل داره. ما شما مراجعه کنید طبری را ببینید، استاد بزرگوار و عطای جوادی در هزاره طبری توی مشهد سخنرانی می‌کردن، خیلی عزیز. حالا تکری به طبری بود، اما ایشون گفتن ما چاره‌ای نداریم، بعد بالاخره بگیم. فرمود از طبری توحیدش اشکال داره، نبوتش اشکال داره، لذا امامتش هم اشکال داره. چطوری اشکال داره؟ اشکالت مال کجاست؟ اشکالت مال اینجاست که افسانه قرانیق را طبری نقل کرده، البته در تاریخش نه در تفسیرش، در زیل آیات سوره نجم. وقتی سوره نجم که از سوره های سجده واجب دار قرآن نازل شد، رسید به این آیه افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثة الاخرى، این بت‌ها را قرآن ذکر کرد، طبری نقل کرده که اینجا پیغمبر به جایی که ادامه آیه را بخوانه، فعلق الشیطان فی فم رسول الله، شیطان در دهان پیغمبر این جمله را انداخت. علق الشیطان فی فم قال، ببین طبری گفته، و تلک القرانیق الاولى و ان شفاعتهن لترجا. اینا قرانیق، قرانیق یعنی اون مرغای آسمانی رو میگن که پرواز میکنن با بالهای سفید، یعنی اینها خلاص اون مرغای آسمانی هستند که ما امید داریم به شفاعتشون. طبری دارد که فالمشرکون سر رو به ذلک، مشرکون خوشحال شدن گفتن به به، مثل پیغمبرم از خودمون دیده. فسجد رسول الله و سجد المشرکون معه، مشرکون و پیغمبرم بعد از آیات نجم که سجده واجب داره همه با هم سجده کردن، پیغمبرم رفت خونه شد. شب جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله فهمیدی چی گفتی؟ بخونیدا چه اینو کرده آقا آیات شیطانی. و فکر میکنی کتاب آیات شیطانی مال کجا؟ آیات شیطانی عنوانیست برای این افسانه قرانیق. آخه اگر یک کسی یه مرامی یه مسلکی اندیشمندش انسان شناسیش اینطوره که آقا صحب النبی مطرحه، عدل اسمت مطرحه، آیات شیطانی مطرحه، نمیدونم غلبه وجع و تب و بیماری بر رسول خدا مطرحه، خب اینا چیکارشون بکنه؟ اینا که ما نگفتید. حالا عرض میکنم خدمت شما، اصلا این طوری به دست میاد، ما چاره ای نداریم باید بگیم در سر منبر، اصلا این طور به دست میاد. اگر ابا عبدالله احساس کرد، بحث من نیست ها، بعد ایشالله فرصتی تو ریشه های تاریخی قیام امام حسین ریشه یابی کنید، بر میگرده به خلیفه ثانی، به عمر. رسید به یزید که انال که لعبت هاشم و بلبل فلا این میشه اینجا. اینا اصلا اسمت را به شخصیت پیغمبر را خراب کرده، دعوا خانوادگی شد. آقا قریش ابن عباس میگه من رفتم به عمر گفتم چرا گذاشتی کلاس علی را؟ گفت قریش صلاح ندید که امامت و خلافت رو ببره در خانه‌ای که نبوت اون خانه بود. چه میشه؟ بعد بری توی خانه دیگه. موقع ابوبکر در تقیصه با پنج رای بیشتر نبود، بعدم بقیه اضافه شده. عمر با وصیت ابوبکر، عثمان با شورای خلافت عمر، صحابه اون دیگه وحشتناک‌تره. نفس بنی امیه با قال قضیه کنده شد که الان اون باید یه تحلیل مفصل تاریخی میخواد کاش برسه آدم اینا رو ریشیابی بکنه که اینا چه کردن. اما در اون چیزی که به بحث ما مربوطه اینه که آقا دعوای ما با برادران اهل سنتمون دعوای انسان شناسانه، دعوای استعداد انسانه، دعوای عصمت، دعوای علم امامه، دعوای شأن مرجعیت دینی، نه دعوای شأن صرفا خلافت. دعوای اینه. ای تا اینجا این شأن رو که بررسی کنیم بذاریم کنار، یه شأن چهارمی داریم برای پیغمبر، اسمش میذاره قرآن شأن امامت. اصلا امامت یعنی اینجا، این دیگه اوج انسانگرایی قرآنه. امامت که ما میگیم وقتی وارد بحث و فاز امامت میشیم، امامت یعنی این پیشه، شأن چهارم، شأن چهارم پیغمبر شأن امامت، شأنی که برای حضرت ابراهیم در کبر سن در کهولت به وجود آمد. حضرت ابراهیم بنیانگذار در واقع حالا آباد کننده کعبه، تو ظاهرن کعبه را حضرت آدم عبدالبصر پایه هاشو گذاشته بود، ابراهیم و اسماعیل بالاخره کعبه را تجدید بنا کردن، کامل کردن، آیین توحید را بنا کردن. ابراهیم بنیانگذار این جریان به نص قرآن که الان بررسی میکنیم در سقر سن در کودکی نبی بود و در پیری امام شد، امام به امامت رسید. این حالا باید از الان وارد بشیم، این بسیار بسیار مسئله مهمیه که برمیگرده به لیلة القدر، که اینجا که بین مستشرقین با دعوایی هست که آیا در واقع عرفان شیعه از عرفان به وجود آمده یا عرفان از شیعه منشأه. خدا بیا مرزا آقای متحری را، حضرت امام را، علامه طباطبایی را، اینا اثبات میکنن که نه آقا، اینا همه والا وجود مقدس امیرالمؤمنینه. اگر شما مسئله انسان کامل را در بین عرفا مطرح میکنید، این مال شیعه است، مال انسانگرایی شیعی که حالا واردش میشیم. شأن امامت جریان چیه؟ جریان اینه عزیزان. ببینید قرآن آیه دارد، همین آیه که ابتدا خواندم بلدش هم هستید. حالا من این آیه اول بلدی بیشتر ادامه رو میخوام بررسی بکنیم. قرآن آیه دارد که از طلا ابراهیم رب بگون بکنه ما، وقتی که ابراهیم را خداوند مبتلاش شد، آزمایشات متعدد بر ابراهیم جاری شد. اولین آزمایش درگیری با بگید دیگه جمعونا باید بگن دیگه، درگیری با نمرود. بله درگیر شد با نمرود درگیر شد. خب درگیر شد و بت‌ها رو شکوند و جامعه را جب و به هم ریخت. خیلی قشنگ هم قرآن حکومت دینی را اونجا تبیین میکنه، میگه اکثریت گرایی برای امام غلطه. ابراهیم اگر قرار امام بشه باید خودش جریان ساز باشه، کارم نداره به اکثریت باطل. لذا گذاشت مردم از شهر برن، تبر و برداشت، همه بتا رو شکن. خدا بیا مزاحم متحری را. وقتی بهش گفتن چرا جمهوریه، امام میگه جمهوری اسلامی نه جمهوری دموکراسی، گفت به خاطر حضرت ابراهیم. خب حضرت حضرت ابراهیم اینو داریم توی امامت نگرتون ببریم به چند تا داستان دینی هم بگیم. گفتن سوپرمارکتی بشه که استفاده بیشتر بشه، گفت به خاطر حضرت ابراهیم. عرصه من باهم تری دارد. گفتن که آقا چرا؟ فرمود به خاطر این که از نظر غرب جمهوری دموکراتیک، یعنی انگلستان، یعنی ملکه انگلیس، که وقتی وارد هند میشه اگر این هندوها از سنار معبد دم پایاشونه در میارن، آقا این تری میفرمود این ملکه از احتیاطاً به قول ما طلبه ها از یک کیلومتر جلوتر دمپایی رو در میاره، تعظیم میکنه برای بت‌ها میره جلو. خیلی خوب، این دموکراتیکه دیگه، میخواد احترام بذاره به بت‌پرستی اینها. اما حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ حضرت ابراهیم دید اکثر جامعه منحرفن، خطاکارن، آلودن، نمیشه. گذاشت اینا برن بیرون، تبر برداشت تمام بت‌ها رو شکن. ما آزادی دین نداریم. بعد آقای متحری فرمود انتقاد نکنید به حضرت ابراهیم قربیا، شما هم در ارتباط با بیماری وبا همین کارو میکنید. یعنی اگر یکی میکروب وبا، حامل میکروب وبا یا ایسو یا مثلا ترخم باشه، بهش میگید تو آزادی با میکروب هر جا خاصی برید، نخیر، میگه قرنطینه کنید، بذارید شما یه اتاق که آلودگیش به دیگر چیزا سرایت نکنه. شما درباره میکروب های بیماریزا همین کارو میکنید که حضرت ابراهیم کرد، عبدینش میدارید. اما اشکال شما اینه که برای شما دین یه چیز بازیه، شوخیه، شوخیه، فردیه، حالا سیفیه، من از این تابلو خوشم میاد فلانی از اون تابلو خوشش میاد، من از این قضا خوشم میاد فلانی از اون قضا خوشش میاد، حالا یه کسی دوست داره خدا بپرسته، یه کسی دوست داره بت بپرسته. شما میگید چه عیب داره؟ آزاده. با الله اگر قضیه دین برای شما مثل مسئله میکروب مثلا وبا بود، حامل این میکروب یا ویروس را یعنی داشتید آزاد بگردید، بگید بگید قرنطینه کنید. حضرت ابراهیم اینطوری عمل کرد، تبر را برداشت، شب همه را خورد کرد. خب ما از این آزادی ها نداریم، آزادی همجنسبازی و آزادی برهنه بودن و آزادی فسق و فجور و گناه و نخیر نداریم. اینا عوامر الهی، تو عوامر شورو نداری، دست نداری. تو مباهات الهی بله، تو مباهات الهی شما مسئلت کنید، هر تو دلتون خواهد زندگی کنید، هیچ اشکال نداری. اونجا که عوامر الهی نگا حتی مرموحان تعالی دارد که چون بنیانگذار توحید سیستمش اینطوره، حضرت امام بخواهم بگن جمهوری ما ابراهیمی نقربی. تو ابراهیم کسی تنها قیام کرد، بعدم انداخت آتش رو بسردن. حالا اونجا دیگه خیلی معارف قرآن اوجش، مسئله علیل شدن به اصطلاح امروزی ها در بحث انسانشناسی تو داستان حضرت ابراهیمه، در رجع اون الى انفسه، خیلی عالی این مباهر، جاش الان نیست، ایشان جای دیگری وقت دیگری. ابراهیم قیام کرد، همه را نگه داشت، آتش درست کردن، ابراهیم رو توی منجلیق پرتش کردن طرف آتش. حالا ابراهیم خدا میخواد امتحان کنه، جبرئیل فرستاد، جبرئیل آمد، ابراهیم تو راه آتش بود، کوه آتش شعله میکشید، ابراهیم داشت میرفت طرف آتش. جبرئیل رسید به ابراهیم، یا خلیل الله، ای دوست خدا، علک حاجتون، نیازی داری، کمک رو میخوای، دارم میسوزوننه. ابراهیم یه نگاهی به جبرئیل کرد، گفت اما الهی چه طلا، من به تو احتیاج ندارم. وفاها به قوله حسبی الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. چون که این آیه را خواندن، جبرئیل من تو رو نیازت ندارم، من خدا دارم، خدا دارم. قرآن میگه ما ابراهیم امتحانش کرد، پیغمبر بود، نبی بود، درگیر شد، امتحان شد، امتحان اول قبول شد، امتحان توحید، امتحان دوم دستور دادیم ابراهیم زن و بچه را برمیداری میداری تو بیابان بی آب و علف، خوندیم بی رب اینی اصلا تو من دوری جسی دوا دل خیر زیگر، خدایا من این بچه ها رو تو بیابون تنها بچه را بیاری اونجا، اسماعیل، هاجر بیرن اونجا. باور کنید من که الان انسان توفیق تشبه داشتیم، رفتیم نگاه میکردم، میگوستم خدایا ماها میریم مکه، الان با هم اعمال مکه برامون سخته، این ابراهیم و این زن و این بچه چطور این کارها رو کردن؟ که این زن چطور توحید رو پای دادن چه کردن اینها، این سعی صفا و مروه، حالات معنوی عجیب این زن، خدایا آدم واقعا احساس حقارت میکنه در مقابل اراده موحدان واقعی مثل حاجه. حالا ما گفتیم توی کلاس های نظام حقوق زنان که آقا وقت حاجر میلیزن وقتی که ابراهیم حاجر رو گذاشت خواست بره حاجر از کجای صدیا ابراهیم من امرک ان تتركنا بارض ليس فيها زرع ولا انيس، ابراهیم چه کسی به تو دستور داد ما رو اینجا بذاری، زمینی که نه انیسی داره نه زرعی داره، بیا بونه تو آفتاب عجیب تو سختی. ابراهیم گفت به حاجر ربی امرنی بذالک، خدا به من دستور داد. حاضر یه نگاهی به ابراهیم کرد فإنه لا یضیع عنا برو به سلامت، اگه خدا به تو دستور داده خدا با ماست. فإنه لا یضیع عنا ضایعمون نمیکن. این توحید ها امامت از اینجا در میاد. ابراهیم گفتن این کارو بکن، دوباره دستور دادن آقا اسماعیل رو ذبحش کن. باز شنیدید داستانش مفصل، یا بنای انی اری فی المنام انی اذبحت، به قرآن دارد به فرزندش که من دیدم که دارم ذبحت میکنم. اسماعیل گفت یا حضرته افعل ما تؤمر، هرچی دستور داری انجام، هرچی دستور داری انجام. ستجدنی انشاءالله من الصابرین، انشاءالله منم صابرم. پسرش قفل داد، قفلش داد، لباس نو به تنش کرد، چاقو رو تیز کرد، برداشت بود رفت. وقتی که می آمد دارد که شیطان اومد سراغ حاجر، به حاجر گفت که شوهر کجا رفت، گفت که شوهرم رفت مأموریت کاری داره. شیطان به حاجر گفت حاجر فکر میکنه که خدا بهش دستور داده اسماعیل قربانی کنه، اینطور فکر میکنه. حاضر به شیطان گفت که اگر خدا بهش دستور داده خودش میدونه چطور دستور بده، ابراهیم هم میدونه چطور اطاعت کنه، تو کارت نباشه. سراغ حاضر و سراغ ابراهیم آمد، سراغ اسماعیل آمد، مسئله تمام. اینها فانی هست، اینها اراده شده، شده اراده الهی. برد که اسماعیل گفت بابا اگر میخوای قربانی میکنی دستامو ببری، چون اگر من دست و پا بزنم میترسم تو دلت بسوزه و خلاصه سرم رو نبری، بالاخره چاقوه منم بالاخره ممکنه دست و پا بزنم، رویم را هم برگردون، چون اگه چشمان تو چشمان من بیفته میترسم در انجام امر الهی تزنزل پیدا بشه. ای ابراهیم دستاشو بست، روشو برگردون، هفتاد باری چاقو رو کشید سر جانوی اسماعیل، نمیگرون. حالا در بعضی از روایات دارن چاقو برمیگشت، بعضی از روایات دارن اصلا نمیبرید، که دارد که وقتی ابراهیم به چاقو نمیبرید گفت نمیدونم جلیله یلهانی و خلیله یعمرانی، خلیل دستور میده، جلیل پروردگار جلیل مانعه. چکار بود ابراهیم؟ اذا ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، آقایان اونایی که میخواد ولایتی بشید تو امتحانات الهی چی کار میکنه؟ تو سختی های عصر غیبت چی کار میکنه؟ اذا ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، به کلمات. حالا یه تیکه دیگه هم مونده، ما رو فردا شب میخوام یه داستان براتون تعریف کنم، بالاخره برای استفاده بقیه دوستان. ولایت و امامت توی سختی ها سختی میخواد. عرض کردم زینب تا با حسین نیامد این مسیر و خلافت به زینب نشد، عباس که با بن حوائج نشد، سختی میخواد. نبی یه مقامه، امام یه مقام دیگه است. و اتم مهنه، همه را قبول شد، قال اینی جائل کل الناس اماما. ابراهیم حالا شدی امام، که حالا عرض میکنم یه چیزی دیگه شمونده که این آیات چهار تا پرنده و خوز اربعتا ملتفایی که تو آیات قرآن هست، این انشاءالله فرقه هم اشاره میکنم تکمله ای داره. اما یه داستانی میخوام براتون عرض کنم، داستانی که بگونید تو این مسیر مسیر ولایت اول سختی باید به توجهش داشته. وقتی برم گذشته مسیر تو این مسیر سختی باید متوجه آدم بشه تا مشکل حل بشه. یه بنده خدایی نقل میکند میگه که ما رفتیم بریم زیارت امیرالمؤمنین. رفتیم زیارت امیرالمؤمنین، ظاهر آقا علی ابن ابی طالب بشه. توی راه تو مسیر زیارت میگه یکی از این پاسگاه‌های بین راه یک خلاصه سربازی از اون گمرکچی ها ما رو گرفت. فهمید که ما شیعه حضرت امیر هستیم و میخواییم بریم زیارت حضرت امیر، حسابی ما رو کتک زد. حسابی ما رو کتک زد. منم بهش گفتم ببین خیلی به ما جسارت کردی، به خاطر شیعه بودنمون من میرم شکایت رو بکنم به امیر المؤمنین. برو بکنه هر کار دلت میخواد بکنه. میگه منم با فاطمه که آمدن یه راست رفتن خلاصه نجف، هر چی میگه فقط گفتم بریم استراحت کنیم فردا بخوام شهر اصلا میخوام برم طرف. رفتم خیلی دلم شکسته بود، گفتم مظلومیت امیر المؤمنین شیعه علی و خلاصه خیلی توسل کردم، گفتم آقا یه طوری آقا رو عدمش کن. برگشتم مسافرخانه، خوابیدم، خواب دیدم امیر المؤمنین آمده به خوابه. خواب آقا حضرت امیر رو دیدن، خیلی عجیبه. خواب امیر المؤمنین دیدن، برای کسی تحقق پیدا میکنه که کسی سیلی آقا کتکی بخوره برای امیر المؤمنین. کسا کتک رو نخورده بود تا دلش بله نشسته بود، و نمیمد که اینطوری داره خانه حضرت امیر اینطوری توسل کنه. حالا ببینید، میگه امیر المؤمنین آمد به خواب من، فرمود که فلانی بیا از این آقا بگذر یا ببخشش. گفتم آقا خیلی منو زد، خیلی گیر به ما داد. بالاخره اونم به خاطر شیعه بودن اون. آقا فرمود بیا به خاطر من بگذر. گفتم نمیبخشم آقا، باید اخواب بلند شد. صبح برای رفقا تعریف کردم قضیه را، گفتم بابا حضرت امیر آمده از تو خواهش میکنه تو نمیگذری. گفتم نه، من دلم از این فره دوباره رفتم حرم، توسل التماس زاری، دوباره فردا شب حضرت امیر من بخوابم. خوش باز به کسی به شب امیر المومنی رو ببینه بفهمم که امیر المومنی رو در خواب دیده. حالا ما چه میدونم، شیعه همینطوری هستیم، شیعه خلاصه حرفی، یعنی معلوم نیست بعد اون چطور. خب امیر المومنی دوباره آمد التماس آقا ببخشش. یه فردا شب سوم همین اتفاق، من شب سوم گفتم آقا میبخشنش، یه شما خیلی اصرانده میرم، اما یه سوال دارم آقا، یه سوال دارم آقا امیر المومنین، من میخوام بگم چرا شما اینقدر اصرار دارید من آقا رو ببخشم؟ خب آقا تو شیعه نیست، تو آقا تو وضعش ایطوره، مارم تو اینقدر اذیت کرده، حالا چرا شما اینقدر اصرار دارید من ببخشم؟ بخشیدمش، چرا اصرار دارید؟ فرمودن فلانی این آقا فرمانده یه دسته ای بوده، یه مدتی قبل میگذشته، از دور چشمش به گل دسته ما افتاد، از اسبش پیاده شده در حضور این دسته یه احترامی به ما کرد و ما علیه المومنین دارم برای آقا میگه و ما یه خانواده ای نیستی که سلام کسی رو بی جواب بگذارید. او از دور گل دسته ما رو دیده، به ما سلام کرده، حالا هم اشتباه کرده، بالاخره فریب خورده، شیطان برش مسلط شده، ما سلامش رو بی جواب نمیداریم، نمیتونیم به کسی که به ما سلام کرده بریم خلاص اذیتش کنیم. لذا از شما خواهش کردیم که ببخشید. گفتم آقا قربان بزرگواریتون علی جان، حالا که شما اینطوری منم میبخشمش. بلاشتم اومدم با قافله خداحافظی کردیم از نجف، برگشتیم از قضا برگشتنی سر راه هم آقا گیرمون انداخت. دوباره بگو خب مثل هر چی رفتی التماس کردیم به جایی بعد نخود، دوباره شروع کرد ما را اذیت کنه. من بهش گفتم بنده خدا شما فلانی نیستی؟ گفت بله. پدر از فلان خانواده؟ گفت بله. شما مدتی پیش فرمانده دسته ای نبودی؟ دسته تو داشتی حرکت میدادی فلان جا میگذشتی؟ برای شما از کجا میدونی؟ گفتنش بنده خدا من سه روز رفتم توسل، من ناقابل امیر المؤمنین سه شب آمده بخوابم، سه شب آمده التماس از من ناقابل کرده که از تو بگذرم. خدایا ببینید بچه حزب اللهی ها، حزب اللهی اینقدر باید رعوف و رحیم و رحمتش اینطوری باشه ها، حسین اینطوره، علی اینطوره، سه روز آمده التماس من که تو رو بگذرم از ازده بخشنه. میگه من چرا؟ به خاطر اینکه تو یه سلام به گل دسته علی کردی، یه سلام کردی به گل دسته علی. حالا من تو داستانم بربوطه به بحثم ها، ولایتی باید سختی بگیری، سیری بخوری، اما ادب نشون بدی، اما حلم نشون بدی. قربان ولایتت ابراهیم، ابراهیم امامه. میدونی چرا امامه؟ خوندید این آیت الشعب وقتی که ملائکه آمدن برای عذاب قوم لوط، قام یجادلنا فی قوم لوط، الله اکبر، ابراهیم بلند شد شروع کرد مناظره کرد، گفت چرا میخواد برید قوم لوط رو عذاب بدید، قوم لوط فاسق فاجر. ابراهیم میگه که خدا یه جو عذابشون نده. قام یجادلنا، ولایتی اینطور سختی میبینه اما روحش مملوک از محبت و عاطفه نسبت به همه. تا سیری نخوری علی به خوابت نمیاد، تا سختی نبینی ولایتی نمیشی، تا تو گرفتاری ها صبرت را امتحان نکنن میرسی انشاءالله به آیات ولایت امامت. به جای نظر گریزه های اخلاقی بزنیم که انشاءالله این منبر امام حسین دانشگاه اخلاقی عقلی و فکری بشه، کار میخواد. میگه من تا اینو به این بنده خدا گفتم، افتاد سر دست و پا. ببین چقدر عجیب کار علی ها، شروع کرد دستامو بوسیدن، پاهامو بوسیدن، بیا منو حلالم کن، دیگه نمیذارم بری، باید برگردونیم ببریم نجف، حرم علی ابن ابی طالب، منم بخوام شیعه آقاست، علی ابن ابی طالب بشن. حالا که آغاز اینقدر بزرگواره، یه سلام رو اینقدر احترام میکنه، علی جان این جماعت ما شب سوم جلسه هست ها، هی داریم روزه یه فرزندت حسین میخوانیم آقا، یه سلام رو شما اینطوری جواب میدی علی جان؟ بودی فاطمه زهرا دارد روایت ما میخواده فهمیدم وقتی روزه جدم حسین رو میخواند جنه جلسه ای، مادرم فاطمه نگاه میکنه به اهل اون جلسه، وقتی دلها میشه کنه ها، زهرا شروع میکنه برای اهل اون جلسه دعا کردن. ای قربان محبت و ارادت شما به این خانواده برن. بگه بردمش نجف، شیعه شد، هر چی باش در راه علی بشی، ایان علی صدقه داد. بعدم رفتم کنار زری، اینقدر گریه کردم، گفتم آقا علی جان قربانت برم، هم دل منو آرام کردی، هم تلافیش در آمد، هم یه آقا نجات پیدا کرد، همش با یه سلام. حساب داره کار عالم ها، انشاءالله که تو مسیر ولایت ثابت قدم بمانید ها. ای قربان عظمت از حسین جان، ای قربان روح پرفتوح از علی جان، ای قربان اون محبتی. راوی میگه یکی از عللی که حسین میدونید بچه ها را علی اصغر و میدون برچی بود، میدونید چرا؟ میخواد اونا را هدایت کنه، آب طلب میکرد برای هدایت اونها، علی اصغر میاد برای هدایت اونها، دخترها را برد، بچه ها را برد برای اینکه مردم ناآگاه و بدبخت شام رو هدایت کنه علی حسین. اینا همش خانواده رحمت هست. این شب متوسل بشید به خرابه شام و به استفانه علی عبدالله، قربان عظمت از بیبی رقیه، قربان دست های کوچکت قربان او دست حال نازنینی که وقتی سر بابا را در بغل گره بهانه میگره، هر که بهانه میگره بیلی زینب به سر بود بخواه یه بابا مسافرته، انشاءالله میاد از سفر میاد مثل گذشته تو را بغل میگیره و خیلی نگران نباش.